بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن در باب بعضی شاخصهای انتخاب حاکمان در فرهنگ انقلاب اسلامی نکاتی اشاره بشه. معیار اول که به چه کسانی کلن در همه انتخابات ها رأی بدیم، به چه کسانی رأی ندیم و چه کسانی قابل اعتماد هستن یا نیستن. کسانی که به صاحبان قدرت دل میدن، از اونا میترسن، به اونا اعتماد میکنن، به اونا تکیه میدن، به اونا امید میبندن، به خصوص قدرت های جهانی، قدرت های کفر. قرآن کریم صریح میفرماد که اجازه ندید چنین کسانی بر شما حاکم بشن. این یک اصل. تمام گروه ها یا اشخاصی که هر اتفاقی میفته یا میخواد بیفته، به جایی که بگن ببینین مصلحت مردم چیست، حقوق مستضعفین کجاست، خدا چی میخواد، مکتب چی میگه، مدام یا میگن صریحا به زبان میارن یا اگر نمیگن تو دلشون این منطق حاکمه. ببینیم مثلا آمریکا چی میگه، ببینیم صهیونیست‌ها چی میگن، ببینیم فلان کشور اروپایی چی میگه، ببینیم شرق چی میگه، غرب چی میگه. این رو خدای متخداوند صریح این رو تحریم میفرماد، نهی میکنه و میفرماد که به اونها امید نبندید، کار اونها حرام است، شما هم اگر به اونها اعتماد کنید تخلف کردید. از جمله این آیه کریمه که آیه 113 سوره هود میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تركنوا الى الذين ظلموا. لا تركنوا یعنی اعتماد نکنید، تکیه ندید، دل نبندید، امید نبندید. به کی؟ به کسانی که ستم کردن و ستم میکنن، یعنی به مستکبران، مستکبران در سطح جهان، به دیکتاتورها و مستبدین، حکومت‌های فاسد، آدم هایی که ناصالحن، به هر کسی که حق و حقوق سرش نمیشه، حقوق محرومان، حقوق مستضعفان، حقوق ملت های ضعیفتر براشون مهم نیست، تو سر بقیه میزنن. الذین ظلموا، به اونها حق ندارید اعتماد کنید، به اون اشخاص یا گروه ها یا طبقات یا حکومت ها یا دولت هایی که تکیه کنند و اظهار دوستی کنند با اونهایی که ستم کردند و میکنند، به محرومین، به فرودستان، به مستضعفان، به اقشار ضعیفتر در یک جامعه یا ملتهای ضعیفتر در منطقه و در جهان. این یک اصل صریح قرآنی. آیه دیگه‌ای که به این مسئله اشاره میکنه آیه 80 سوره مائده هست، می فرماد که خیلی از اینا رو می بینید که ظاهراً بین شما هستن، تو صفحه انقلاب و حکومت و اینا هستن، اما با کفار دل باختن، قلبشون اون طرفه، با اونا دوستن، به اونها اظهار دوستی می کنن، مدام به جبهه دشمن لبخند می زنن. ترا کثیرا منهم، بسیاری از اینایی که بین شما هستن درست دقت کن، میبینی که یتولون الذین کفروا، مدام به جبهه کفر و به دشمنان لبخند میزنن و به اونها دوست میشن، اظهار دوستی میکنن، هی طرف اونا قش میکنن، هی میخوان رضایت اونا رو جلب کنن، از تهدید اونا میترسن، با تطمیع اونها به سمت اونها هوس میکنن. بعد خداوند میفرماد لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه زشت است این رفتارشون و اون چه که دارن پیشاپیش برای خودشون میفرستن برای عالم بعد، چه بد ذخیره ای دارن میکنن برای خودشون، چه بد دستاوردی دارن. و بعد میفرماد که عاقبت اینها رو بدونید، ان سخط الله علیهم، اینها مورد خشم خداوندن، خداوند از اینها، از این مسلمونا و انقلابی نماها یا انقلابیون سابق که وا دادن، خسته شدن، بدنشون بین شماست، ادبیات و حرفاشون مثل شماست، اما قلبشون اون طرفه، حب به اون طرفو دارن، تحت ولایت اونا هستن. یتولون الذین کفروا، با اونا بیشتر دوستی میکنن، دوستان با اونا دوستانه حرف میزنن، با شما دشمنانه حرف میزنن، با دشمن دوستانه حرف میزنن، با دوست دشمنانه حرف میزنن. فرمود اینها مورد خشم خداوندن و فل عذابهم خالدون، عذاب جاودانه ای در انتظارشون هست. بعد در ذیل همین آیه روایتی از امام باقر علیه السلام فرمودن یک مصداق بارزش و شاید اصلیش میدونید چه کسانی هست؟ یتولون الملوک الجبارین، کسانی که تو جبهه دیکتاتورها شاهان و حکومت‌های ظالم قرار می‌گیرن در سطح جهان، تو جبهه قدرت‌های فاسد و ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرن. و یزینون لهم احواهم، کارشون اینه که کار دشمن رو مدام بزک می‌کنن و توجیه می‌کنن، به جایی که به دشمن سوء ظن داشته باشن، هوشیار باشن، بقیه هم هوشیار کنن، مدام برای افکار عمومی لالایی میخونن و توطئه های دشمن رو میگن توهم توطئه است. توطئه ای در کار نیست. شما خواب و خیالاتی، شما متوهمید، شما همه چیز رو دشمنی فرض میکنید، شما همه رو دشمن میبینید، دشمن نیستن. یزینون لهم احواهم، منافع و نفسانیت های حکومت ها و قدرت های فاسد و ابرقدرت ها رو اینا تزیین میکنن. یزینون یعنی تزیین میکنن، گریم میکنن، یعنی کثافتکاری های دشمن رو مدام خوب جلوه میدن. هرچی او جنایت میکنه اینا میان بزکش میکنن. دیدید مدارم این تیپا هنوز رژیم شاه رو دارن بزک میکنن، تزیین میکنن، توجیه میکنن که نه نه اونجوری بود، اینجوری بود، پیشرفت بود، چی بود. هر کاری آمریکا میکنه توجیه میکنن. یزینون لهم احواهم، جنایت صدام رو توجیه میکنن، آل سعود و صهیونیسم رو براش هیچ دلیل میتونشن، مدام میخواد به خودیا اثبات کنه که شما اشتباه کردید، شما اشتباه میکنید، اونا درست عمل کردن، ما خطا کردیم. چرا؟ منظورشون چیه؟ چرا این کار رو میکنن؟ امام باقر سلام الله علیه فرمودن لیوسیبو من دنیاهم، برای دنیا، برای که میخوان سر سفره اونا بشینن، برای که دستشون تو جیب اوناست، برای که از سفره اونا زهر ماری خوردن، بودجه میگیرن، از طرف اونا حمایت شدن و حمایت میشن. خیلی تعبیر دقیقه. امام باقر فرمودن در تفسیر همین آیه، این آیه که خداوند میفرماد بسیاری از این آدم ها رو میبینی که ظاهرن بین شما هستن، اما قلبشون پیش جبهه کفره، دلشون میخواد اونجا میبودن، اصلا دلشون میخواد اهل اونجا میبودن، کاش اونا حاکم بودن اینجا، کاش اینا زیر سلطه اونا بودن، کاش اصلا اهل اونجا بودن. تو دلشون مدام هوس اونا رو دارن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، این بد دستاوردیست که برای خودشون دارن پیشا پیش میفرستن، بد چیزی دارن ذخیره میکنن برای خودشون. چیه اون؟ از سخط الله علیهم، خشم خداوند، و فی العذاب هم خالدون، و اینا تا ابد در عذاب خواهند بود. کسانی که تو ظاهرن بین شما هن ولی قلبن تو جبهه دشمنن، قلبشون اون طرف میزنه، قبلشون اون طرفه. فرمود اینا گرفتار عذاب خواهند بود. و بعد امام باقر حج کردن فرمودن که مصداق بارزش میدونی که یعنی کسانی که توی نبردها و جبهه بندی های سیاسی طرف قدرت های جبار هستند، شاهان و حکومت های دیکتاتور، که جنایات اونا رو هی توجیه و تزیین میکنن. چرا؟ چون یه چیزی هم به اینا برسه، بودجه به اینا بدن، حمایت شون کنن. خب این یک که توبیخه برای تمام کسانی که مدام جنایتکاران رو توجیه میکنن و تو جبهه اونا هستن، ولو علنی نیستن ولی غیر علنی. پس یک شاخص برای انتخابات، اگه بخوایم هر انتخاباتی، شورای شهر و روستا، مجلس، ریاست جمهوری یا هر کار دیگه، میخوایم رأی بدیم، رأی ندیم، به کی رأی بدیم، به کیا رأی ندیم، کیا دوستن کیا نیستن، این یک شاخصه. کسانی که به دشمنان اسلام و مسلمین اعتماد میکنن، به اونا دل دادن، کارای اونا رو توجیه میکنن، اون ور حقش میکنن، این طرفی ها رو میگن شما دچار توهم توطئه، این توطئه در کار نیست، به اینا نباید با اینا بیعت کرد، نباید از زبدی اینا بر ما حاکم بشن. لا ترکنو الالذین ظلمو، حرام است بیعت کردن و اعتماد کردن و تکیه دادن به کسانی که ظلم کردن به بشریت. امروز مستاق برجستش قدرت های استکباری هستن. شرط دوم، ملاک دوم، فرمودن کسانی که میلیاردر و سوپر میلیاردر و اینا هستن یا مدام سر سفره سرمایه‌دارای بزرگ نشستن، فقط با این پول دارا مدام میپلکن، اینا هم نگذارید به شما حاکم بشن. خر میلیاردرا یا اونایی که مدام سر سفره خر میلیاردرا هستن، فرمودن با اینا بیعت نکنید، اینا حاکم نشن بر شما. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که ایام مبعثشونه فرمودن یه چیزاییست که نشست، یه آکسایی هستن نشست و برخاست با اینا قلب هاتون رو میمیرانه، دوچار مرگ قلبی میشید، قلب به معنای قلب معنوی و روحانی، یعنی آلوده میشید. یک اشخاصی و اقشاری هستن اگر با اینا خیلی نشست و برخاست کنید آلوده میشید، فاسد میشید، خراب میشید، قلبتون میمیره، یعنی احساسات انسانی و ادراکات معنویتون رو از دست میدید. یک گروهشون کیان؟ فرمودن الجلوس مع الاغنیا، اینایی که با خانواده های خیلی پولدار نشست و برخاست میکنن مثل اونا میشن، یعنی قلبشون میمیره. چون در روایات ما فهمان دو چیز بده، انسان رو از تعادل خارج میکنه، برای ایمان و اخلاق و آخرت مردم مضره، یکی فقر، فقر زیادی که نیازهای اولیه زندگیتو نداشته باشی، نیاز اولیه زندگیتو نداری، خب این هم فقر، گاهی همسایه کفر. یکی هم یکی اونایی که هیچی ندارن، هیچی ندارن، یکی اونایی که خیلی زیادی دارن، این دو گروه به کفر نزدیکن، این دو گروه به کفر نزدیکن. لذا اقتصاد اسلامی، حکومت، دولت اسلامی، اینا باید جوری باشه که نه طبقات و خانواده هایی باشن که هیچی ندارن، اینا در معرض کفرن، در معرض انحرافن، یکی اونایی که خیلی زیادی دارن، بیش از حد، خیلی بیش از نیازشون میریزن، میپاشن، اینا هم فاسد میشن، فاسدن، آلوده میشن، قلبشون خراب میشه، از خدا و از آخرت فاصله میگیرن، در معرض کفرن. زندگی و خانواده ها باید همه در یک حد، نه فقر نه سرمایه داری، متوسط، شرافتمندانه، همه هم عین هم نه، نمیشه، یک تفاوت هایی باید باشه، اما هیچ خانواده این نباشه که نان شب و کمترین لباس، کمترین امکان برای مسکن، پوشش، تغذیه، بهداشت، مدرسه، اینا هیچی نداشته باشه. یا او که بیش از کردن، بیش از حد نیازش داره و الگوی مصرفش اسرافگرانه است و غلطه، با این دو طرز زندگی اسلام مخالفه. میگه همه باید داشته باشن در حد متوسط، شرافتمندان، حالا یه گده کسانی بیشتر یا کم کمتر، ولی همه و هیچ نه، صفر و صد نه. برای رأی دادن به گروه ها و اشخاص فرمودن مراقب باشید، کسانی که خیلی پول دارن اینا رو اجازه ندید بر شما حاکم بشن، کسانی که خیلی مرفهن، البته کسانی هم که خیلی گدایان اونا هم نه، چون بعضی هستن خیلی گدایان وقتی میرسن به حکومت تا چند سالی اول لپولیس میخوان بکنن و خودشون برسن، مگر مؤمن باشن. بله ما گدای مؤمن فقیر داریم که مؤمنه و پاکه و توی انقلاب نمونای زیادی رو دیدیم، آدمایی که هیچی نداشتن ولی ایمان داشتن و وقتی هم مسئولیت پیدا کردن دستشون کج نبود، پاک زندگی کردن. ولی در مورد اغنیا مکرر روایت داریم که یک، نگذارید اینایی که خیلی ثروتمندن وارد حکومت اسلام بشه، چون درد فقرا رو نمیفهمن، مسئله حق و حقوق طبقات پایین براشون اهمیت خیلی نداره، و خودش کسی که درد فقر و گرسنگی و بیخانمانی اینا رو نکشیده و نچشیده، نمیدونه مردم، طبقات پایین مردم چی میکشن. امام یه وقت سریع رو گفت، گفت اصلا کسانی که درد فقر نکشیدن اینا نمیفهمن. امام میگفت اینا که درد فقر نچشیدن هیچ وقت گرسنگی، بیخانمانی، گرفتاری اینا نفهمیدن چیه، اینا درد فقرا رو نمیفهمن، اینا شب راحت میخوابن، برش مهم نیست که بگن آقا مثلا چند میلیون آدم، چند صد هزار این مشکل دارن، مشکل دارو، مشکل قضا، مشکل مسکن، مشکل فلان، خب دارن، ما که نداریم، مشکلشون حل میشه. یکی هم فرمودن که ممکنه خودشون خیلی پولدار نباشن، اما مدام سر سفره سرمایه دارن، هی تو اونا میپلکن، هیچ وقت مناطق محروم تو مردم، خونهای اونا، کنار اونا، کنار سفره اونا نیستن، همیشه مثل کرم لای سفره اغنیا و میلیاردران میلولن. فرمودن به این جور افرادم نگذارید بر شما مسلط بشن، نگذارید اینا وارد حکومت بشن تو جامعه اسلامی. اینایی که با مرفهین بی درد مدام رفت و آمد دارن، خودشون هم بی درد میشن، قلبشون میمیره، یومیت القلب یعنی قلبشون میمیره، یعنی دیگه احساسات انسانی، احساس برادری، احساس برابری، ایثار، فداکاری، این چیزا رو ندارن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بعد از معراج رسول خدا صلوات الله علیه و آله به من فرمودن که از اون نکاتی که خداوند در معراج در مورد اون به من تأکید فرمود، مما قال الله تعالی لیلت المعراج، یکیش این بود که به من با تأکید فرمود خدای متعال که یا احمد ابعد الاغنیا و ابعد مجلسهم عنک، احمد از سرمایه داران فاصله بگیر، با فقرا و کنار فقرا و میان فقرا بمان، قاطی سرمایه داران نشد، ابعد مجلسهم عنک، مجلس اونا رو از خودت دور کن، جدا کن. مدام بین طبقات فقیر، خانه های فقرا، کنار اونا، اونا سر سفره تو، تو سر سفره اونا، با طبقات پایین دمخور باش. امام صادق علیه السلام فرمودن ایاکم و مجالست الملوک، بپرهیزید مبادا، مبادا مدام نشست و برخاست کنید با یک ملوک، شاهان، شاه ها، حکومت های فاسد، و ابناء دنیا، دو اهل دنیا، با این خانواده ها و طبقاتی که مدام به فکر چریدن هن، هی از این تفریح به او تفریح، از این خوردن به او خوردن، مدام دنبال مصرف و عیاشی هن. امام صادق فرمود فاصله بگیرید از این خانواده ها، از این طبقات. چرا؟ ففی ذالک، چه نفسی هم داره ماشاءالله، حسودیم کرد بهش. بله، فرمودن اگر با سرمایه دارا و با شاهان، حکومت های فاسد و با میلیاردرا، با اینا نشست و برخاست کنید، میدونید چه بلایی سرتون میاد؟ یک، ففی ذالک ذهاب دینکم، دینتون از دست میدید. اینا که مدام دنبال شاهان و حکومتی های فاسد، حکومت های فاسد و دنبال ابناء دنیا، اهل دنیا هستن، دینتون ضعیف میشه، دینتون رو به باد میدید، چون یک جدول ارزشی دیگه میبینی، چشمتون میگیره، فکر میکنی این روش روش درست زندگیه، میگه اگه اینا آدم هم پس ما چی، اگه این داره زندگی میکنه پس ما داریم چیکار میکنیم، و این شروع فروپاشی دین و ایمانته، این شروع فساده دیگه. و یعقبکم نفاقا، اگه نشست و برخاست کنید با اینا و به این تیپا بذارید بر شما حاکم بشن، کم کم خودتون منافق میشید، یعنی ظاهرتون ادعای مذهبیه، تیپتون ظاهرن تیپ مذهبی و انقلابی نمایی و انقلابی بازیه، ولی از درون فرو پاشیدین، از درون دیگه به چیزی ایمان نداری. یکم ریش و یکم حجاب و اینا باقی مونده و اینا رو دستت میمونه، این ریش و حجاب و اینا، اینا هم کم کم تو اولین فرصت از دستش خلاص میشی. فرمود مواظب باشید کم کم فاصله میفته بین شعاراتون و عملتون، بین ظاهرتون و باطنتون، بین حرفا و اداهایی که میزنید و در میارید با اونچه که واقعا بهش حالا دیگه عقیده داری یا عقیده دیگه نداری. یعقبکم نفاقا، کم کم منافق میشید خودتون، شکاف بر درون شما، شکاف شخصیتی، شکاف فکری ایجاد میشه، دوگانه، شخصیت دوگانه پیدا میکنه، دوگانه سوز میشی، معیارهای دوگانه پیدا میکنی، به یه چیزایی تظاهر میکنی، درونت یه چیزایی دیگه هست کم کم. خب این بلا سر بعضی از ماها آمده، سر بعضی از مسئولین هم آمد، دهی 60 تفاوتشون تا دهی 90 دیگه. فرمودن و ذالک داء دوی لا شفا له، این یک مرضیه که شفا نداره. اگه افتادی توی خط که دیگه فاسد شدی، متدین سابق، مؤمن سابق، انقلابی سابق، با فاصله 2 دهه 3 دهه دیگه افتادی دنبال دنیا، مثل ابناء الدنیا افتادی دنبال ملوک و ملوکیت، جنگ قدرت، برای که خودت دیگه یادت رفت مکتب و مستضعفین و عدالت و خدا و آخرت و جهاد و شهادت و اینا، همه دیگه کم کم اصلش رفت، کلمه‌هاش موند، بعد کم کم دیگه کلمه‌هاش هم رفت، دیگه اونا رو هم نمیگی، ادبیاتت هم کم کم عوض میشه، کم کم تیپت هم عوض میشه، کم کم دوستانت و دوروبریات و حامیانت و اینا هم عوض میشه، جبهه عوض میکنی، ولی ظاهرا هم اومدی میگی ما همونیم، در حالی که تو اون نیستی. ذالک داء دوی، این بیماری کشنده است، لا شفا له، شفا پیدا نمیکنه اگه خودتو اصلاح نکنی، خودش خوب نمیشه. و یورث قساوت القلب، کم کم چنان قساوت قلب پیدا میکنی، چنان خشن و وحشی میشی که روز روشن جلوی چشمت آدمات یا خودت ظلم میکنی و باکیت نیست، قساوت قلب پیدا میکنی، وحشی میشی، دیکتاتور میشی، خشن میشی، روحیاتتون، اخلاقتون عوض میشه. و یسلبکم الخشوع، او خشوع و تواضعی که داشتی در برابر خدا، خشوع در برابر خدا، تواضع در برابر خلق، اینا هم میره پیکارش، به خداوند بی تفاوت، متکبر، به خلق هم متکبر، خودتون فاسد میشید، خودتون مرکز عالم میشید، خدا رو و خلق رو هر دو رو فراموش میکنید. ببینید اینا خطراتیه که دامنگیر بعضی ها شده ها، بعضی از ما ها. میفرماد مراقب باشید که چه که این تیپا مراقب باشید که بر جامعه اسلامی مسلط نشن، بسا که این تیپ سرمایه داران و ثروتمندان خیلی بزرگ. خب ما متاسفانه همی الان داریم چند تا از مسئولین اجرایی کشور خودشون گفتن 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروت داریم، خودشون گفتن. قبلنا اگرم کسی داشت خجالت میکشید، شرمنده بود، پنهان میکرد، اینا علنی میگن، خودشون گفتن ما 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروت داریم. حالا اینا هیچ اصلا ما میگیم از بیت المال هم نبوده، خودتون در آوردی. فرماد ایاکم و مجالست هم، مثلا نشست و برخاست با این تیپا نباید داشته باشی، نه که خودت اهلش نباشی، نشست و برخاست نباید داشته باشی. این تیپا کم کم یا خودشون خراب میشن یا آدم های خراب و فاسدی هم نفوذ میکنن تو حکومت و انقلاب ها رو بعد از پیروزی به شکست میکشونن، حکومت های صالح رو بعد کم کم فاسد میکنن و ملت های انقلاب کرده رو فدای منافع و مطامع قدرت پرستان و ثروت پرستان میکنن. و این اون خطر است که مفسران قرآن اشاره کردن که یادتون باشه این قصصی که در قرآن آمده راجع به سرنوشت امتهای قبل و انبیاء قبل، برای این نبوده که داستان بگن به شما خوابتون ببره، لالایی که نیست، قصص قرآن برای خوابوندن نیست، قصص قرآن برای بیدار کردنه، لالایی نیست، واقعیته. و باید فرماد فیه ذکرکم، این مال گذشته نیست، دوباره اینا تکرار میشه به شکلهای دیگری، اینا رو میگیم که دوباره تکرار نشه، کلاتونو بر ندارن، ب ببینید که در بنی اسرائیل وقتی تازه نجات پیدا کردن از شر فرعون، به اصطلاح بعدش، بعد از اینکه فرعون غرق شد دیکتاتور سیاسی، و بعد از اینکه قارون که دیکتاتور اقتصادی بود سرمایه‌داری فاسد، بعد این جامعه امت موسی امت توحیدی رو چه بلایی سرش آوردن و چه اتفاقاتی افتاد. دسته سومی که فرمود با اینا مراقب باشید، دنبال اینا را نیفتید، اینا در شما نفوذ نکنن و در حکومت نفوذ نکنن. کسانی که خودشون ولو آدمای خوبی بودن، ولی تیپایی که دوروبر اینا میپلکن آدمای مشکوکی هستند و اینا کم کم رو اونا هم اثر میذارن. اینه که خداوند در قرآن میفرماد بگو، اینو بگو به پیغمبر میگه که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و چه و بعد و من شر نفاثات فی العقد. نفاثات فی العقد یعنی کسانی که میدمند در گره ها، افسونت میکنن، جادوتون میکنن و نیروهای، حالا توی لایه سیاسی و حکومتیش، نیروهای جبهه انقلاب رو به جان هم میندازن، منحرفتون میکنن. و من شر حاسد اذا حسد، حاسد حسد یعنی کسی که از هر امکاناتی که تو جامعه هست صرفا اینا رو از زاویه منافع شخص خودش نگاه میکنه و همه چیز رو برای خودش میخواد. حسادت یک نوع انحصار طلبی منشأش، که چرا اون داره، چرا اون داشته باشه، چرا اون اونجا، چرا اینا همه مال من نباشه، اینا همه ابین برن به من برسه. خب این حسد یعنی خود مرکز بینی، بقیه همه له بشن، نابود بشن، تا قدرت و ثروت و امکانات همه بیاد طرف من، طرف باند من، طرف خود من. و این دمیدن فتنه در اندیشه های عمومی، مدام وسوسه و القاء شبهه و تحریک مردم علیه خودشون، علیه یکدیگر، مدام تنش و درگیری و سوء ظن و بدبینی تو جامعه ایجاد کردن. خداوند می‌فرماد از این شروران و بدان بپرهیزید، به خدا پناه ببرید، اینا موجودات خطرناکی هستند. حالا الان این نفاسات فی العقد از طریق رسانه ها هم، فضای مجازی و ماهواره و چی و چی، اینا در ابعاد صد برابر و هزار برابر و میلیون برابر هم استفاده میکنه، ولی کار همونه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که الراحه، راحت النفس، راحتی و آرامش وقتی خواهد بود که ترک ما لا یعنیها، چیزایی که به دردتون نمیخوره، مشکل شما نیست، اینا رو رها کنیم. یه عالم حرفا، شعارها، تحلیلها، صحبتها، سخنرانیها، مباحث، مقالات که اصلا مشکل شما نیست، چرا به اینا میپردازید؟ این یک، پرداختن به اون چه که اصلا مهم نیست، ربطی به مصلحت جامعه نداره، حرفای مفت برای همه چیز حاشیه درست کردن، حاشیه غلبه کنه بر متن، گیر دادن سر مسائل بی خودی، اختلاف را انداختن سر مسائل بی ارزش. میخوام فرمودم یک جامعه راحت آرام و یک نفس و شخصیت راحت و آرام اینه که ترک و مالا یعنی ها، چیزی که مهم نیست اصلا بی خودی مهمش نکنه، یه مسئله درجه پنج رو تبدیلش نکنی به مسئله اصلی جامعه، هی همه راجبش بحث کنن، دعوا کنن، برای خودت تنش درست کن، برای خانواده، برای جامعه، برای مؤمنین، مسئله سازی، حاشیه سازی، چیزایی که بود و نبودش هیچ نفع و ضرری نداره برای مردم، نه به درد دنیای مردم بخوره نه آخرت مردم. دو، کوه نکن علیکی بحث رو بخودی، یک. دو، و اوحش الوحش قرین السوء، قرین السوء، فهمیدن وحشتناکترین مقوله اینه که با آدمای فاسد یا مشکوک، با آدمای خراب بپلکی، دوروبرش رو اینا میگیرن. تو عالم سیاست هم میره بدون اینا. یکی از معیارهایی که میتونی تشخیص بدی که یک شخصی یک جریانی ولو سابقا تو مسیر حق بوده الان چجوریه، باید به اینا رو پذیرفت یا نه، سراغ اینا رفت یا نه، بیعت کرد رأی داد یا نداد. ببینید دوروبریاشون کیاین الان، الان با کیا میپلکن، الان بیانیه مشترک با کیا میدن، الان کیا از اینا حمایت میکنن. یه هم یک شاخص امام یادتونه میگفت چند باری رو گفت، گفت هر وقت دیدین که دشمن داره از شما تعریف میکنه بفهمید یک غلطی کردید. وقتی میبینی آمریکا، ناتو، اسرائیل، دیکتاتورهای منطقه دلشون میخواد تو بیای سر کار، شما بیای، اونا نیان، اینا بیان، اونا بیان، اونا نیان، بفهمید که اینا یه غلطی کردن، یه منافعی براشون داری. این یک شاخصی بود که امام بارهایی رو گفت، گفت یکی از جایی که به خودتون شک کنید ببینید کیا دارن از شما حمایت میکنن، قرین شما کیا به شما نزدیک شدن. امیرالمومنین فرمودن تنها باشید و تنها بمانید بهتر از این است که با جریان های فاسد با هم باشید. کن بالوحده آنس منک به قرناء سو، به قرناء سو، با همردیفان و همجبهی ها و همنشینان فاسد و بد و دشمن اگر قرار شد باشی تنها بمانی بهتره. کن بالوحده، تنها باشی بهتره که یه همچی تیپای دورتون جمع بشن با اینا ائتلاف کنی. باین اهل الشر تبن عنهم، خیلی مهمه این باین اهل الشر، جبهه شر و جبهه باطل رو ازشون فاصله بگیر، نذار با شما قاطی جن. تبن عنهم، از اونها دور بمان، تا دور بمانی از رفتارشون، از ارزش های نادرست اونا. باز اینم توجه بکنید، من یادم امام همون زمان بنی صدر این رو چند بار گفت، بگو تو شرایط مختلف دیگه هم به کسان دیگه گفته شد، هم امام گفت هم رهبری، تو شرایط مختلف دورهای مختلف. خب آقا بین خودتون و جبه دشمنا مرز بکشید. الان هم شما دارید مثلا به من فوش میدید، هم دشمن اصل انقلاب و نظام و اسلام، شما هم به من منتقدید مثلا، اونا هم که دشمنن، اجازه ندید کنار هم وایستید، مرز بندی کنید بین خودتون با جریان ضد انقلاب، با جریان ضد دین. به اونا بگید که آقا اگر ما انتقادی داریم، مشکلی داریم، مربوط به داخلی خودمونه، به تو ربطی نداره. خوشحال نشید از اینکه آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، دشمن ضد انقلاب، جریان‌های ضد دین، ضد اسلام، اینا آمدن کنار شما برای شما کف میزنن. دشمن بیاد تو رسانه‌هاش بگه ها به اینا رأی بده، به اونا رأی ندید، خوشحال نشید از این. اولا بدون یه غلطی کردید، دومی که مرزبندی کن سری، بگو آقا ما با اینا مخالف هستیم، منتقدیم، اما با شما مخالف داریم، ما با شما نیستیم، اجازه نمیدیم شما بیاید کنار ما بایستیم. و معمولا این تیپای کارو نمیکنن. چرا؟ چون به اونا دل بستن، از اونا کمک میخوان، این کار نمی کنن. تا حالا بارها شده این کار نشده. اینم یک فرمان از تعمیر، فرمودن باین اهل شر، از جبهه دشمن، جبهه شر دوری کن، فاصله بگیر. تبن عنهم، تا از روش ها و ارزش های نادرست اونا در امان بمانی، با اونا قاطی نشی. پس به کسایی که با دشمن قاطی میشن، یا برایشون مهم نیست که قاطی بشن یا نشن، برایشون مهم نیست کی از اینا حمایت میکنه، فرمودن که از اینا برحذر باشید، اینا خطرناک میشن. چون فرمودن که من صاحب الاشرار لم یسلم، اینایی که با اشرار و با جبهه دشمن، با جبهه باطل میپلکن، هم صحبت میشن، لبخند میزنن، لم یسلم، اینا تا آخر سالم نمیمونن. تا آخر سال ممکنه بگه نه آقا ما به خودمون اطمینان داریم، بی خود داریم، اولم نداریم، بعدم آدم های قوی تر و گردن کلفتر از شما
وقتی با دشمن قاطی شدن دیگه نتونستن از اونا جدا بشن. گفتاش پوست خرس رو آب رودخانه میبرد، گفت برم بچه پوست خرس ما کی بوده افتاده در آب بعد بمیره. رفت که پوست خرس بگیرد، او خرس بود و خرسی رو گرفت با خودش برد. بعضی ها میگن ما میریم حالا بین جبهه‌های مخالفین و دشمنان اینا اونا رو جذبشون میکنه. تو جذبشون میکنی؟ کی تو رو جذب کنه؟ میرن اونا رو جذب کنن، اونا آورشون میدنن با خودشون ببرن. از کدم از طرف تو جبهه گم شد، بعد دو سه روز از پشت بیسیم تماس گرفت، فرماندهش گفت کجایی؟ گفت که اسیر گرفتم از دشمن. گفت خب بیارش. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت خب تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی، درست صحبت کن. اینا بعضیشون میگن ما داریم بریم جذب کنیم اونا رو، بعد میبینیم رفت. ما از اول انقلاب آدم های جذب داشتیم تو حکومت، رفتن که جذب بفرماین. خب تو باید قوی تر از او باشه که جذب کنی، تو از او ضعیفتری، تو ضعیفی. او وقتی که انقلابی بودی قوی بودی، الان ضعیف شدی، آلوده شدی به دنیا، به پول، به شهرت، به قدرت، به شهوت. آلوده وقتی آدم میشه ضعیف میشه. او وقتی که قوی بودی وقتی بود که آماده شهادت بودی، از زندگیت میگذشتی میرفتی جهاد، قبل انقلاب زندان، بعد انقلاب جبهه، اون موقع قوی بودی، اون موقع میتونستی جذب کنی. اون موقع اگه وسط دشمن هم میرفتی جذب میکردی، جذب نمیشدی. ولی وقتی که ضعیف شدی، ما ضعیف شدیم وابسته پول و ریاست و شهرت و قدرت و شهوت، و دیگه من قوی نیستم، کیو میخوام جذب کنم؟ مگه یک ژیان قرازه میتونه بره یک تریلر رو بوکسل کنه؟ اون میکشونه تو رو عقب خودت. مثل که یک موش بگه دوم ما رو به دوم فیل گره بزن، این فیل رو میخوام بیارم این طرف. خب او فیل یک باد معده هم که رها کنه، سرنوشت تو زیر رو میشه. یا بعضی از اینا میرن میگن که ما میخواییم مخالف رو تبدیل کنیم به موافق. خب هر کیم گوش میکنه میگن خب خیلی خوبه که مخالف موافق باشه، خیلی خوبه. نه آقا، سوال باید بکنی مخالف چی و کی تبدیل بشه به موافق چی و کی و چگونه. اگر تونستی مخالف اسلام و انقلاب رو تبدیل کنی به موافق اسلام و انقلاب، هنر بزرگی. آفرین، میشه جذب. اما اگر میخوای مخالف مکتب رو تبدیل کنی به موافق خودت، یعنی طرف سر مواضع باطلش باشه ولی با تو موافق بشه، به تو رأی بده، این که هنری نیست، این خیانته. یعنی مکتب رو فدای خودت کردی، یعنی داری به طرف میگه آقا تو جبهه باطل که بودی باش، در این حال ما با هم، با من باش. با من باش یعنی من با تو هم، چون تو که تا هنوز جبهه باطلی که، اگر از جبهه باطل کسی رو آوردی تو جبهه حق، این میشه جذب، تبدیل مخالف حق به موافق حق. اما اگر خودت عوض شدی، یا آلوده شدی، یا فساد فکری، یا فساد مالی، یا یک فسادی پیدا کردم خودم، فساد اخلاقی چیزی پیدا کردم من، بعد اون کسی که دیروز تا دیروز با ما دشمن بود حالا داره به من لبخند میزنه، تو خوشحالی که ادیدی مخالف شد موافق؟ نه، تو شدی مخالف، تو رفتی اونور، اون نیومده اینور. او داره به تو لبخند میزنه، اما نه به خاطر که تو جبهه حقی، برای که تو جبهه عوض شده، مخالف او شده موافق او، تو که مخالف او بودی شدی موافق او، بعد خیالت او شده موافق، تو عوض شدی، او که عوض نشده، او سر همون حرفاشه، همون حرفای باطل رو داره میزنه. نمیشه یک کسی هنوز به امام فحش بده، به انقلاب فحش بده، ولی به تو لبخند بزنه. این معنیش نیست که تو او رو جذب کردی، معنیش اینه که تو عوض شدی. اگر او که دشمن امام و انقلاب بوده حالا شده دوست امام و انقلاب، بله تو موافق و مخالف کردی، موافق یا کام یک پیروزیه. اما اگه او هنوز همون آدمه ولی دیگه دشمن تو نیست، یعنی که تو مریضی، تو عوض شدی، او موفق شده مخالف خودش رو تبدیل کنه به موافق خودش. اینا خیلی نکته مهمیه. حضرت امیر فرمودن که اگر شماها کم کم رفتید با جبهه دشمن، هی با اونا نشست و برخاست کردید، با کسانی که این اصول و این مکتب و اینا رو قبول ندارن،
این باعث میشه کم کم به نیروهای سالم و پاک بدبین میشیم. نم یک روایت مجالست الاشرار، همنشینی با جریان های فاسد، سوء الظن بالاخیار، باعث میشه کم کم به نیروهای صالح خوب، به نیروهای پاک مکتبی و انقلابی بدبین میشی، به اونا خوشبین میشی، به اینا هی بدبین میشی. و هر کار و هر حرفی که برادرت یا خواهرت تو جبهه حق میگه، هر عملی انجام میده، تو به معنای بد تفسیر میکنی، برداشت بد میکنی، تفسیر دشمنانه میکنی، هی فاصله میگیری. وقتی به اونا نزدیک میشی کم کم از نیروهای خودی هی فاصله میگیری، به اینا سوء ظن پیدا میکنی، کم کم از برادران سابق خودت بدت میاد. و فرمودن که اینایی که با اراذل، با جریانهای رزل، آدمهای رزل کم کم نزدیک میشن، هم جبهه میشن، هم صدا میشن، ائتلاف اجتماعی سیاسی میکنن، رفیق میشن، بدانید این از علائم سقوط، آغاز سقوطتونه. فرمودن من علامات الادبار، یکی از نشانه هایی که دیگه بدبیاری ها شروع شده، حقیقت به تو پشت کرده، دیگه داری میری به سمت پایین. چیه اون؟ مقاربت الاراذل، نزدیک شدن به آدما و جریان های رزل. شاخص بعدی که تو انتخابات تو هر جبهه بندی و جناب بندی بدونیم طرف کیا باید باشیم، طرف کیا نباید باشیم، فرمودن این تیپ هایی هن که وقتی اوضاع رو به راهه با شما هستن، وقتی هوا پسه، خطری پیش میاد، تهدیدی پیش میاد، مسیرشون رو عوض میکنن، از شما جدا میشن. آدم ها رو بشنسید. فرمودن با کسانی باشید که اهل وفا هستن، که تو شرایط سخت خود وای میستن کنار انقلاب. و الا وقتی که ببین آقا، زمان جنگ ما دو تا آزمون داشتیم، دو تا آزمون مهم داشتیم که مسئله جانی بود، 7-8 تا هم آزمون غیر جانی داشتیم، ولی مهم بود تو این 37 سال که کیا واقعا دنبال خدا و خدمت به خلقن، انقلابین، کیا دنبال منافع خودشونن به اسم انقلاب. یکی زمان انقلاب بود و شکنجه و زندان و درگیری. خب اکثر ملت که سیاسی انقلابی نبودن، اولا اکثرا اطلاع نداشتن، از تحلیل نداشتن، اکثر جامعه، اکثر حتی نخبگانشون، حتی دانشگاهیان و روحانیون، اکثرشون که انقلابی نبودن، که اصلا بیخبر بودن، اطلاع نداشتن، تو صحنه نبودن. امام تو خود حوزه غریب بود، طرفدار امام اقلیت بودن تو حوزه، دانشگاه هم همینطور، بازار، جامعه. خب یک زمانی اصلا اکثر ملت تو صحنه نبودن، انقلابیون در اقلیت ضعیف بودن. خب او یک صحنه امتحان. بعد از پیروزی صحنه های بزرگتر عمومیتر بشن. 8 سال جنگ بود، تحمیل شد. یکی از چیزایی که حتما میشه آدم ها رو شناخت این که اون 8 سال جنگ کجا بودن، چی کار میکرد. خیلی شاخص مهمی. اونایی که سنشون اجازه میده میتونستن برن جبهه و نرفتن، اینا باید پاسخ بدن، هم در دنیا هم در آخرت. بله اگر گرفتار بودن، مریض بوده، امکانی نداشته، کسایی بودن مشکل داشتن، اصل و حرج بود، نمیتونستن، اونا حسابشون جدا. اما اونایی که میتونستن برن و نرفتن، یک امتحان بد دادن، تجدید شدن، رفوزگی دارن. خب میلیون ها نفر جبهه نرفتن، نمیامدن اصلا. کل ملت که نمی جنگید که، یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، بقیه نگاه میکنن. الان شما تو فامیلای خودتون برید ببینید، شما جوونا ببینید، نسل قبل از تو هر فامیل مثلا 100 تا 200 تا مرد داشته، ببین چند نفرشون جبه رفتن. اقلیت، اکثر خانواده ها جبه نمی رفتن. تو هر فامیلی یه چند تا خانواده مدام بچه هاشون جبه بود. خب یک امتحان بود، گذشت. یه عده رفوزه شدن، یه عده تجدید آوردن، یه عده معدلشون 20 شد. این یک امتحان بود. جنگ که تموم میشه همه مذهبی هن. در زمان صلح همه خوبن، همه متدینن، مذهبی هن. اینا آش و شله و زیارت و عزاداری و اینا همه مذهبی هم. چون اینا خطری نداره، هم فال هم تماشا هم سیاحت هم زیارت. البته ارزش داره، نمیخوام بگم ارزش نداره، اما اینا خطر نداره. خود قرآن میفرماد یه وقت ندید که حالا اما تعمیر مسجد الحرام و آب دادن به زوار، حالا ما از این کارا میکنیم، یه عده هم کارهای سخت‌تر میکنن، میرن جبهه جهاد میکنن. خب خداوند در قرآن میفرماد این دوتا گروه رو کنار هم نگذارید یک وقت. اینایی که آب میدن به زوار و مسجد میسازن و اینا کار ارزشمندیه، اما اینا رو هیچ وقت مقایسه نکنید با مجاهد، با کسانی که جنگیدن، جانشون، مالشون، سلامتیشون، خانوادهشون همه رو فدا کردن. اینا با هم مساوی نیستن پیش خدا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مسلمانای مجاهد با اونایی که قاعدن نشستن، اینا هرگز پیش خدا مساوی نیستن. اونا پیش خدا خیلی مقام دارن، اونایی که جانشون و مال و خانوادهشون رو به خطر انداختن، اونا خیلی مقام دارن. با مسلمانایی که جبهه نرفتن مقایسه نکنید، اونا مساوی نیستن. اجرا عظیما، پاداش عظیم اونا خواهند داشت که اینا از اونا هرگز برخوردار نخواهند بود، هرچند آدم های خوبی باشن. بهشتن برن، بدونید بهشت مجاهدین و بهشت قاعدین مثل هم نیست. بهشت مجاهدین کجا؟ بهشت قاعدین اون مسلمان های مذهبی که خطر نکردن، بهشت اینا با اونا خیلی فرق میکنه. نعماتی که خدا، عنایت خدا به این دوتا مساوی نیست. حالا دقت کنید، حضرت امیر فرمودن که لا تمنحن ود کما الله وفاء له، به کسانی که وفا ندارن تو لحظه خطر نمیان تو صحنه، فرار میکنن، تنها میگذارن، به اینها محبت خودتون رو نثار اینا نکنید. اینا یک موجودات نیستن که بشه بهشون عشق ورزید. اینا آدمای خیلی دوست داشتنی نیستن. اینا نگاه میکنن باد از کدوم طرف میاد، منافع باشه میان طرف شما، خطر باشه میان طرف اونا. حضرت امیر فرمود عشقتون و محبتتون رو به پای آدم های بیوفا نریزید، اینا ارزشش رو ندارن. فرمودن لا تطلبن لإخاء عند اهل الجفا، دوستی و برادری رو از آدم هایی که اهل جفا هستن و نامردن و نامردن و نامهربانن و بیوفا هستن توقع نداشته باشید که اینا واقعا پای شما بایستن، تو صحنه خطر کنار پرچم حق بایستن. اینا نمیستن، اینا فرار میکنن، اینا به جبهه دشمن ملحق میشن یا سری مخفی میشن، میزنن به چاک. چنان که ما در انقلاب و در جنگ موارد اینجوری پیش میامد دیگه، نمیامدن دیگه خیلی ها. حتی جنگ، حتی تو جنگ ما لحظاتی داشتیم که نیروی آماده نبرد داوطلب به جبهه خیلی کم میامد، همه با میسید نگاه میکن. ما عملیاتی داشتیم که یک گردان سه بار به خط زد، میرفت چلو ضربه میزد، یه عده شهید مجروح میامدن، نیرو کم بود، دوباره بازسازی میشدن، همون گردان با یک گردان دیگه، دو تا نیم گردان با هم مخلوط میشدن، ترکیب میشدن، دوباره همونا که بعضیشون زخمی بودن دوباره باز درگیر میشدن، میامدن عقب، یه دفعه 5 تا گردان باز با هم ادغام میشدن، 4 روز بعد دوباره میزدن به خط نیرو، برای که بعضی وقتا نیرو نبود، نمیامدن، میترسیدن. همه هم که همی جامعه بودن، همه هم مسلمان بودن، همه هم زیارت امام رضا می رفتن، ولی جبهه نمی آمد. امیرالمومنین فرمود منتظر برادری و وفاداری از آدمای سست و پست، آدمای ترسو، دنیا طلب، ولو مذهبی ظاهرا نباشید. و طلبه عند اهل الحفاظ و الوفا، بگردید آدمای پیدا کنید، اقشاری که یک اهل حفاظن و اهل وفا هستن، وفا پیشه هستن، مهراشنایان، عشق سرشون میشه، عشق سرشون میشه، اهل وفا هم. اونایی که وقتی تو لحظات خطر جنگ حتی یک گردان میاد جلو، شرایط خیلی سخت میشه، باز نصف گردان ممکنه بترسن فرار کنن، اونایی که نمیترسن و وای میستن، اونایی که مطمئنن الان کشته میشن و وای میستن، اونا یک چهره های درخشان با شکوه هم که آدم هر دلش میخواد یک سره بشینه تا آخر دور عمرت بهشون نگاه میکنی خسته نمیشه. ما آدم دیدیم تو عملیات بدر که چهارراه خندق اونورتر نزدیک شرق دجله محاصره و بمباران شیمیایی و پشت سر 30 کیلومتر چقدر آب و
اینا روز سوم چهارم خط داشت سقوط میکرد، پشت خط پشت خاکریز شهید و مجروح افتاده بود، یه عده هم رفتن عقب، مجروح بودیم افتاده بود. کسی دیدیم که اینجا یک تیروار گذاشته بود، اسم دوبرتر یک آرپیجی، دهم دوبرتر یک تیروار، مجروح، خون ازش رفته، پوتیناش کفش پاش نبود برای که نمیتونست کفش رو با خودش ببره، و این میدوید اینجا با تیروار دو سه دقیقه میزد، باز میامد پایین، خودشون میکشوند سمت آرپیجی، باز دوتا آرپیجی میزد، باز میرفت اون تیروار که دشمن نفهمه که پشت خاکریز دیگه کسی نیست و چه یا شهید شدن یا مجروح یا رفتن عقب. این یه نفر خودش یه خاکریز رو بناداش میگرد، میرفت میزد میامد، بعد از حال میرفت میفتاد بزن. خب اینجا آدم ها هیچ کس هم نشناخته اینا رو، نه فیلمی از اینا ثبت شده، نه هیچ کس از اینا خبر داره. آدم دلش بخواد یه آدم رو بشینه 30 سال دلش بخواد فقط یه نگاه کنه. امیرالمومنین فرمود انقلابیان و انقلابیون واقعی اهل وفا هستن، هر جا سفره پهنه اینا نیستن، میرن آخر صف پیداشون نیست، هر جا خطره اینا میان جلو. آقا ما تو جنگ خدا شاهد از این بچه‌ها دیدیم خطرناکترین جاها اینا همیشه جلو بودن. بعد که تمام میشد، جنگ تمام شد، موقع درجه دادن، نمیدونم موقع امکانات دادن، اینا که حالا امکانات هم وجود نبود، اینا گم شدن، پیداشون نبود اصلا، رفت ته دوستا دهاتش، رفت محله خودش، شروع کرد کارگری فلان. ما فرمانده گردانی داشتیم که دو تا سه تا برادر شهید شده بود، خودش هم مجروح، بعد از تو خیبر بعد از جنگ اصلا نفهمیدم کجا، گفتم کجا، گفتن تو میدون تره‌بار، یکی از این سه‌چرخه‌های قدیمی کهنه داره تو یکی از شهرستان‌های خراسان، داره سبزی و میوه و اینا میبره. اصلا نه رفت دنبال درجه، نه مقامی، نه حکم جانبازی. بعد یکی از رفقا خوب باش راه کردن، گفت یک صفحه کاغذ ندارم که من اصلا جبهه بودم، اصلا جبهه بوده. خب ما شهید زنده اینا، یعنی اینا آدم حسابی هم. جلوی دوربینا بعد از جنگ خیلی آمدن، خیلی چیزا گفتن، موقع تقسیم غنایم خیلی ها میان، ولی حضرت امیر فرمودن که نگران اونا نباشید، نگران اونا باشید. الاخاء، امام حسن علیه السلام فرمودن الاخاء فی الشدت و الرخاء، میخواید بفهمید کیا واقعا برادرن، کیا انقلابی واقعی هن. کسانی که فقط تو حال رفاه و وضعیت خوب و آرام با شما نباشن، تو لحظه سختی و رفاه هر دوش کنار شما، نه که وقتی وضع خوبه اوضاع رو به راه، میبینن شما یک کسی داره رئیس میشه یا یک موقعیت پیدا کرده، زود حاسب بحکم الله مساکم الله فلان رفیق میشن، هوا پس میشه، خطره و باید فداکاری و ریسک داشت، میرن به کارشون. شر الاخوان، بدترین دوستان و برادرانتون رو بشناسید. المواصل عند الرخاء، اونایی که موقع خوشی و رفاه و امکانات و غنایم میچسبن به شما، رابطه ها وصل، رفیق. المفاصل عند البلا، اما موقع آزمون های سخت و گرفتاری و مشکلات از شما فاصله میگیرن. و آخرین معیاری که عرض میکنم، فرمودن که حالا معیارها زیاده دیگه، من اگه بخوام همش رو بگم تو میکشه، ولی یک مورد دیگه هم که عرض میکنم، فرمودن این چاپلوس ها، اینایی که با هر با کسایی که صاحب قدرتن میرسن نزدیک، اهل چاپلوسی و تملق و چرب زبانی و اینا هستن، و وقتی یک کسی رو میبینن که اینا قدرت داره، نه ثروت نه چی، محل نمیذارن، حتی توهین هم میکنن. فرمود اینا موجودات خطرناکی هستن. حضرت امیر روایات ما فرمودن مراقب باشید. پیامبر اکرم فرمودن احثو فی وجوه المداحین التراب، هر وقت می‌بینید یه کسایی دارن مدداهی شما رو میکنن، تملق میگن برای فلان شخص فلان حزب، حرفای من در آوردی چرند، آقا از شما بهتر کسی تو دنیا نیست، از شما شایسته‌تر در تاریخ نبوده، شما همه کاراتون درسته، خیلی گلید، از هر حرفی که میزنید همطور دور رو مرواریده، اصلا شما هیچ خطایی نداشتید، یک بار سوالی انتقادی نمی‌کنه.
و هر نوع تملق و چاپلوسی و پستی نشون میده. پیامبر فرمودن تو صورت این آدم ها خاک بپاشید. وقتی میدید کسانی دارن جلوی صاحبان قدرت یا ثروت تملق و چاپلوسی میکنن، توف کنید تو صورتش، خاک بپاشید تو صورتش، گم شو، خاک بر صورت، خاک بر چهرت، اجازه ندید فضای تملق و چاپلوسی بشه. ما تملق رو دو سه جا گفتن اشکال نداره. یکی گفتن تو نماز در برابر خداوند هر چی میخوای تملق و ذلت نشون بدی کمه. یکی گفتن جلوی پدر و مادر تملق ثواب داره، پیش پدر و مادرت هر چی میخوای تملق کن خوبه. یکی هم پیش استاد، پیش پدر و مادر، استاد و بیش از همه در محضر خدا در نماز، اینجا تملق خوبه. غیر از اینجا هر جا هر کس برای هر کس شروع کنه به چاپلوسی که دیگه شما از شما بهتر نیست، از من بدتر نیست، شما هیچ خطایی نداری، هیچ چیزی نیست، فلا همینطور جفنگیات، فرمودن این خیانته، این گناهه و همه واجبه که این شخص رو هو کنه مسخرش کنه، بهش توهین کنید. اگه خاکی است بردار بپاش تو صورتش، نگذارید روح تملق در رسانه ها در فضای سیاسی حاکم بشه. الان هر جنای هر حزبی رئیس شونو نمیدونم کسی که مخوان جنون تملق دروغ یک جوری حرف میزنن انگار معصومن رئاسای احزابشون و جناهاشون رو. و فرمودن خود مسئولین هم اونایی که میبینید تملق دوست دارن اونا خطرناکن. یعنی اگر میبینید کسانی هستن که میبینن دارن تملقشون رو میگن چاپلوسی میکنن، اینا خوششون میاد. فرمود به اونا هم اعتراض کنید که آقا چه من نمیبینی داره تملق میگه چاپلوسی میکنه، چرا چی نمیگی؟ امیرالمومنین فرمودن من مدحک فقط ذبحک، من مدحک کسی که مدحت میکنه، مدحی تو رو میکنه، تملق میگه، فقط ذبحک داره سر تو میبره، داره میکشد، داره تو رو میکشد، انسانیت تو رو داره، ایمان تو داره به قتل میرسونه، چرا اجازه میدی تملقتو بگن؟ توی اداره ها دیدین کارمندا بعضی جلوی رئیسشون چجوری دم میجنبونن؟ تو وزارت خونه ها، تو دولت ها مختلف. من آدمایی دیدم تو جلساتی که هر دولتی که عوض میشه همو حرفا رو در مورد نفر بعدی میگن، درست ضد او، خلاف او. مثلا تو شورای انقلاب فرنگی که خب ما تنها جایی که هستیم اونجاست، زمان دو تا سه تا رئیس جمهور من دیدم، رئیس جمهور اول آمده میبینم بعضی هست، همه نه، بعضی هستن چنان تملق او رو میگن که حالت تهوع با آدم دست بده. بعد رئیس جمهور عوض میشوند اصلا دهن آدم وا میمونه از تعجب. همو آدم به او قبلیه تو او جلسه فحش میداد، توهین میکرد، بعد به اون کسی که تازه آمده همون تملقا رو به او میگفت. من آدمای دیدم تو بعضی از نهادها، الان سه تا رئیس جمهور آمدن رفتن، زمان رئیس جمهور اول چاپلوسی او رو میکرد، رئیس جمهور بعدی آمده چاپلوسی او رو میکنه، به رئیس جمهور قبلی فحش میده، رئیس جمهور سومی الانی آمده باز تملق این رو میگه، باز به قبلی فحش میده. خب اینا موجودات خطرناکی هستند. و او حاکمی که اجازه بده اون مدیری، وزیری، استانداری، وکیلی، شهرداری، امام جمعه‌ای، هر شبت که فرمانداری، قاضی، رئیس دادگستری که اجازه بده و خوشش بیاد که جلوش از او هی تعریف کنه، یا به خصوص چیزایی بگن که واقعیت نداره. اون مسئولم مریضه، اون مسئولم بی‌تقوا و بی‌ایمانه. امام حسین علیه السلام فرمودن این که تملقتون رو میگن که فکر معنیش نیست که دوست توی تو رو دوست داره، اتفاقا عکسشه. امام حسین علیه السلام فرمودن من احبک نهاک، اونی که واقعا تو رو دوست داره میخواد اشکالات شما برطرف بشه، او تو چشمت نگاه میکنه و انتقاد میکنه، نهی از منکرت میکنه، او دوست داره چون میخواد تو سالم باشی. فرمودن و من ابغضک اقراک، اونی که دشمنت واقعا او کسیه که هر چی تو میگی لبخند میزنه میگه بله شما درست میفرمایید، چاکر صفته. سید شهدا فهمیدم اون دشمنته، او عیبات میبینه بد نمیگه، برای که میخواد این مرضها و عیبها بیشتر و بیشتر بشه تا تو سقوط کنی. اونه که دوستت داره میخواد تو سقوط نکنی، انتقاد میکنه، نهی از منکر میکنه، همینطور انتقاد سالم و درست. و آخرین حدیث در همین بابه، امام صادق علیه السلام فرمودن کم من مفتون به ثناء الناس علی، بسا کسانی که، و کم نیستن کسانی که از بس سناشونو میگن و براشون چاپلوسی میکنن، کم کم باورشون میاد، کم کم خودشو فریب میده. خودش میدونه سوادش متوسطه، از وقتی که رئیس شده اینقدر جوش میده، آقای نظریه پرداز، دانشمند بزرگ، متفکر فلان و اینا، این کم کم باورش میفهم بونه واقعا نظریه پرداز و متفکر. ما یک مشکلی هم که داریم، یکی هر کی توی کشور رئیس میشه، مسئول میشه، بعدش دیگه هم متفکر، هم نظریه پرداز، هم دانشمند در ده علم، هم جزء نوابغ فلان. بابا تو که همون آدمی فرقی نکرد دیگه، از نظر علمی از نظر آدم متوسطی بود، یک مدرک یک دانشگاهی حوزوی چیزی بود، چطور همه یک مرتبه نظریه پردازان برجسته تاریخ نمیدونم مسیر جهان رو دارن عوض میکنن. اینم از بس بهشون میگن، نه کم کم خوشخوشانشون میاد، باور کن بعد از یک سال دو سال یه حرفا میشنون باورشون میاد، کی میفهمن که خودشون رو خر کردن؟ وقتی دورشون تموم میشه، بعد میبینن همون که هم میگفت که ای نمیدونم چیز مربا، ای اون که میگفت او برنامه، ای کهکشان، ای فلان، دورش که تمام شد از کنارش میبینه رد میشه، همون آدم سلام بهش نمیکنه. خیلی سخته اگه آدم دین نداشته باشه، 4 سال 8 سال رئیس کل مملکت، همه چاپلوسی، بعد یه مرتبه این آقا برو مثل آدم معمولی برو تو خیابون، رد میشی محلت هم نمیذارن، بعضیا سلام هم نمی کنن، بعضیا خیلی سخته. آدم خیلی دلش میخواد دوباره باز بیاد، یا زنبیل بذاره که باز نوبتش از دست نره. خیلی سخته آدم بگه 4 سال بسه، 8 سال نشه، یا بگه 8 سال شد دوباره بریم باز بیام باز 8. خب سخته، معلومه سخته، اما اینو بدونیم حاکم مسلمان اجازه نمیده کسی، یک رئیس جمهور، یک وزیر، وکیل، قاضی مسلمان اجازه نباید بده کسی تملقشو بگه. اگه میره داره خوشش میاد بدونه مریضه. این تعبیر که امام حسین فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن کم من مفتون بسا فریب خوردگانی که خودشون کلاه خودشون رو برمیدارن که چی؟ به ثناء الناس علی، میبینه مردم همه هی درود درود و سلام سلام و به به و چه چه و اینا میگن، این کم کم باورش میاد، باورش میاد، من کی بودم خودم خبر نداشتم، ببین مردم منو کشف کردن، من متعلق به همه تاریخم. بعضی دیده همجوری میگن من متعلق به همه هم. بابا جون تو یه آدم معمولی، متعلق اصلا متعلق به خودت باش، متعلق به خودت باش. قرار بود بیای 4 سال 8 سال نوکری مردم رو بکنی، بندگی خدا و نوکری خلق، این ریاست توی منطقه شیعه، بندگی خدا و نوکری خلق. بعد کم کم میشه سروری خلق و رقابت با خدا، اینا خطرناک. امام صادق فرمودن مواظب باشید خودتون کلاه خودتونو بر ندارید. امام هادی علیه السلام به شخصی گفتن، قال الهادی علیه، امام الهادی علیه السلام به شخص وقت اکثر من افراط الثناء علی، آمده بود جلوی امام هادی میگفت آقا شما، حالا او که راست میگفت، هرچی برای امام هادی بگی کمه، ولی او قصدش تملق بود، او هدف دنیوی داشت، آمد هی راجع به امام هادی جلوی ایشون هی گفت 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 گفت. امام هادی فرمودن که اقبل علی ما شأنک، حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، چی داری میگی، درست صحبت کن. فإن كثرة الملق يهجم على الظن، چاپلوسی زیاد باعث توهم میشه. خدمت به من نیست اینجوری حرف میزنی که من تو توهم بیفتم که واقعا این چیزایی که تو میگی خدا و منی، من و خدا، چرا اینجوری حرف میزنی؟ و اذا حللت من اخيك في محل الثقه، اگر کسی به تو اعتماد کرد داره حرف تو گوش میکنه، فعدل عن الملق الى حسن النیه، متعادل باش، درست صحبت کن، من به تو اعتماد کردم دارم حرفاتو گوش میکنم، اومدی صحبت کنی، چرا اینجوری از من حرفای راجع به من میزنی که در شأن خدای متعال، چرا اینجوری حرف میزنی به من؟ عقلت رو مدیریت کن، تابع عقلت باش، درست صحبت کن. وقتی به برادر پیش یک برادریت مورد اعتماد قرار گرفتی، حالا من دارم به تو اعتماد کردم، دارم حرفاتو گوش میکنم، فعدل عن الملق، عدول کن از تملق. آدم با درست صحبت کن، چرا جلوی من اینقدر چاپلوسی میکنی؟ الا حسن نیت، فرمودن اونی که باید داشته باشی حسن نیته، حسن نیت داشته باش، نه روح چاپلوسی. من از تو چاپلوسی نمیخوام، تملق نمیخوام، یه حرفا چه میزنی؟ من از تو حسن نیت میخوام، نیتت پاک باشه، هدفت درست باشه. این حرفا رو چرا میزنی؟ خب اینا پنج تا محور از محورهایی است که در قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت هم در مورد آدم شناسی، جبه شناسی است، هم در مورد اینکه کلا حالا انتخابات یا غیر انتخابات آدما و جریان ها رو درست بشناسید. این پنج تا شاخص اسلامی و مکتبی برای شناسایی جریان ها و اشخاص و شخصیت های سیاسی در جمهوری اسلامی، به ویژه در موقع انتخابات و در غیر اون. و السلام علیکم و رحمت الله.